بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم فارحم وحدتي بين يديك ووجيب قلبي من خشيتك وزد راب أركاني من هيبتك. فقد اقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام در محضر سخنان بی بدیل فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین و زین العابدین در صحیفه سجادیه برخوردار و بهره‌مندیم و دعای 31 رو خدمت دوستان عزیز تقدیم میکنیم. سخن بدین جا رسید که امام در قسمت پیشین به انتهای کلام آخرین اشارتی که فرمودند آن بود که اللهم پروردگارا و انی اتوب و الیک، من توبه میکنم به سوی تو از هر آن چه که مخالف با اراده تو باشد و از هر آن چه محبت تو را از قلب من زائل کند یا محبت من را از حضرت تو دور کند و از میان ببرد. به دو معنایی که گفتیم، چه چیزی در خلاف اراده الهی از انسان سر می زند یا چه عاملی است که موجب زوال محبت خواهد شد، ممکن است خطورات قلبی باشد، وساوس دروغی که در نفس انسان خانه می کند، که البته فضای ورود اون وساوس را خود انسان فراهم می کند، زمینه را خود انسان مهیا می کند. یا لحظات این باشد، نگاه ها بعد از خطورات قلبی، نگاه تأکید امام بر نگاه بود. می دانیم که همون گونه که اشاره کردم بسیار مؤثر است و این تصویر هاست که تصورات درونی و قلبی ما رو هم رقم می زند عزیزان. به همین خاطر در کلام الهی بر کنترل نگاه، ویژگی نگاه، بالاخره سوره مبارکه نور حکم مختصی رو نسبت به زنان و مردان به طور مستقل مطرح میکند خداوند. سومین نکته ای که حضرت فرمودن حکایات لسان، آنچه را که بر زبان جاری میشود و جریان مییابد، از جان و درون عوامل زوال محبت الهی شروع میشه، به چشم اونگاه به زبان تسری پیدا می کند، بعد تمام جوارح به اندام توبتن تسلم و بها کل جارحتن، توبه این که تمام وجود من و دست و اندام من و اجزای وجودی من به سلامت بماند، به خودی خود، به تنهایی هر کدام از گناه و تبعات گناه. بسیار کلام جامعی رو حضرت بازگو فرمودن که ملاحظه فرمودید. و در نهایت هم و تأمنو من ما یخاف المعتدون من علی ستواتک، خدایا من یه توبه به من توفیق اون رو بده و توبه میکنم به سوی تو که به من امنیت هست، ستوات و قهر و غلبه تو بدهد، آن قهری که تجاوزگران مستحق آن هستند. آغاز سخن رو این گونه شروع میکنیم که اللهم فرحم وحدتی بین یدیک، خدایا تنهایی من رو در پیشگاه خودت مشمول رحمت گردان، رحمت تو رو شامل حال تنهایی من کن. تعبیر امام بسیار تعبیر عارفانه است و فوق العاده لطافتی در این تعبیر فرحم وحدتی دیده می شود، تنهایی من رو. اگر به تأمل بنگریم عزیزان، بدون تردید می دانیم که در حقیقت ما در وجود تنها هستیم. به چه بیان؟ به این بیان که هنگامی که نگاه میکنیم اون کسانی که در زندگی دنیا بنابر مناسبات سببی و نسبی با ما هستند، یاور ما هستند، دوست ما هستند، این دوستی ها و نصرت ها و یاری ها از دو جهت محدود میشه. یک از جهت خود اونها، یعنی بالاخره هر دوستی که به شما دوستی میکند و هر یاری که به شما یاری میرساند، اما از این که والدین باشند، همسر باشد، فرزندان باشند، دوستان دیگر باشند، محدودیت در منابع دارند. انسانند، محدودند، حد دارند، محبت اونها هم محدودیتی دارد، توانایی کمک رسانی اونها هم مرزی داره، به یه جایی میرسد اونها ناتوانند، توان بیش از این یاری رساندن ندارند. اونجاست که دیگه اگر نشد از دست من کاری تمام، کاری نمیتوانند بکنند، من داران معذور باشم و سلام، خداحافظ و عذرخواهی هم میشه. محدودیت توان و منابع انسان ها، حتی خود نفس محبت هم محدودیت داره، یعنی مهرورزی انسان ها به هم، هم این هم یه منبعی است که یه حد و مرزی و اندازه هایی دارد، به جایی است که دیگه متوقف میشه، حتی عزیزترین دوستداران انسان هم دست پس میکشن، پا پس میکشن و آدمی تنها میماند در عالم خودش. پس اگر به حقیقت نگاه کنیم، واقعا در عالم معنا انسان تنهاست عزیزان، به معنای حقیقی، نه اعتباری و نسبی، به معنای حقیقی همان از که آدمی در این جهان تنهاست، همونطور که تنها میاد، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، شما رو به قیامت میاریم فرادا، تک، همان گونه که اولین بار شما رو در دنیا تک و تنها آفریدیم. این حالت تنهایی به معنای حقیقی اون، یه سوی اون برمیگردد به دلیل همان گونه که عرض کردم، محدودیت از طرف ناصر و محب و غیره. دوم، شرایط. گاه نه محدودیت نیست، اما شرایط از ناحیه محبوب است، نه از ناحیه حبیب که محدودیت ایجاد میکند. یه رفتار ما، یه روش ما، یه خصوصیت ما موجب میشه که این دوست عزیز مهربان شفیق میگوید که بینی و بینک بعد المشرقه، دیگه من به تو کاری ندارم، اگه من دوست نخوام چه کسی رو باید ببینم؟ خداحافظ. اون همسر شفیق عزیز که شبهای لیلی و مجنون رو طی کرده این با هم و اونچنان بوده است، به جایی میرسد که میگوید جانم آزاد، مهرم حلال، تمام، دوران تمام و خوشی ها و دوستی ها به پایان رسید، مهربانی ها به آخر رسید. این قصه ما انسان هاست، یعنی یا از طرف حبیب یا از طرف محبوب یه محدودیت هایی و شرایطی پیش میاد که انسان رو به تنهایی میرسانه. نیست اون ناصر واقعی پایدار، نیست اون حبیب، اما یا معین من لا معین له، یا ناصر من لا ناصر له، یا انیس من لا انیس له. اما از سوی حضرت پروردگار هیچ محدودیتی در منابع وجود نداره. خداوند سبحانه نعم المولا و نعم النصیر است. منابع او خزائن آسمان و زمین است. در مهرورزی محبت، اینو من بارها گفتم، تأکید میکنم خدمت دوستان، به افتخار تأکید میکنم، این فهم را از معانی روایی عرض میکنم، این لیوان آب رو نوش جان میفرمایید تا انتها، بعد میذارید کنار، یه ساعتی میموند، اگر برگردانید واژگون کنید یه نیم قطره ترشح میکنه میریزه، به این قطره میگن سبابت الانا، سبابت الانا، این میشه سبابه، این همون قطره آب رو. در متون روایی داریم محبت خداوند، محبت انسان‌ها رو اگر همه رو جمع کنید، نسبت محبت خداوند به بندگانش در نظر بگیرید، که سبابت الانا، مانند همون قطره آب است. اون اقیانوس بیکران و بیزبان محبت الهی است در قبال این محبت محدود انسان‌ها به یکدیگر. از اون طرف هم بالاخره تمام این دعایی که داریم عرض می‌کنیم خدمت عزیزان شرح همین معناست، که انسان‌ها به هر سو می‌زنن، به این سو اون سو، تا آخرین فشنگ خودشون رو شلیک میکنن، هر چه در توان دارن مصروف میکنن، بعد که دیگه خسته میشن میگن استغفر الله ربی و اتوب الیه. بعد حضرت پروردگار هم آغوش رو باز میکنن، میگه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چی بگیم دیگه اینجا؟ آیا ما ناصری به معنای واقعی جز او داریم؟ آیا ما معینی جز او داریم؟ و دریغا که انسان مجاز رو بگیرد و حقیقت رو رها کند، ناصر حقیقی رو رها کند و به اعتبارات دل خوش کند. عزیزان، لذا به زیبایی امام فرمودند پروردگارا فرهم مورد رحمت خودت قرار بده، این تنهایی من رو به این بی کسی من خدایا رحم کن. فرهم وحدتی بین یدک و وجی به قلبی من خشیتک، و خدایا مورد رحمت خود قرار بده. وجی به قلبی من خشیتک، وجی به قلب من را که از خشیت تو ایجاد شده است. خب کلمه خشیت رو باز هم مکررن دانستیم و اشاره کردیم خدمت دوستان، خشیت در حقیقت ممکنه به معنای خوف بگیم، اما خوف اهم خشیت احس است، اون اضطراب و دلنگرانی و اون خوفی که ترسی که برخاستگاه اون فهم است، ادراک است، معرفت است، این خشیت. میرسیم انشاءالله در سوره مبارکه فاتحه در مباحث شبها به انما یخشى الله من عباده العلماء، این آیه در سوره فاتحه است، به راستی که این عالمانند که از خداوند خشیت دارند. پس خشیت چون سهم کی؟ سهم عالمان و نتیجه علم. بسیار مبارکه این. امام می فهمند خدای مورد رحمت خود قرار بده. وجی به قلبی من خشیتک، بله خدایا من به یه فهمی رسیدم، به یه معرفتی رسیدم از حضرت تو، به همین خاطر قلب من وجیب پیدا کرده است. خیلی زیباست این لغت وجیب. اگر من بخوام خیلی سره و پارسی درست ترجمه کنم خدمت دوستان عزیز، میشه تب و تاب، میشه التهاب، سوز و گداز. خدایا این سوز و گداز قلب من رو که از خشیت تو حاصل شده است، این تب و تابی که در جان من افتاده است، یا رب این آتش که در جان من است، سرد کن آنسان که کردی بر خلیل. خدایا این تب و تاب درونی من رو ورهم وجی به قلبی من خشیتک، این حال درونی من رو خدایا تو خودت مشمول رحمت و لطفت قرار بده. سبم و از تراب هرکانی من حیبتک. من همینجا عرض میکنم خدمت دوستان قبل از این جمله رو بگم، گویا این عباراتی که داریم میخونیم در حقیقت الان گفتیم عوامل زوال محبت از کجا شروع میشه؟ از خطرات قلبی، اونگاه لحظات عینی، سپس به دنبال اون حکایات لسانی، سپس جواره. مثل این که امام تو این بند بلافاصله پشت اون بند دارن اون راهکارهای جدی کنترل اونها را هم پنهان بلا بلای مطلب خودشون در قالب همین نیایششون بازگو میکنن. بالاخره فرهم وحدتی بین یدک، این که انسان تنهایی خودش رو حس میکند و به آغوش رحمت الهی میبرد، این خشیت حاصل میشه تو وجود انسان که به جای اون که اون خواطر بیاد، حالا وجیب میاد، اون تب و تاب و عارفانه و عاشقانه اومده تو وجود انسان. وجیب قلبی من خشیتک و اضطراب ارکانی من هیبتک، و خدایا مورد رحمت خودت قرار بده، این تحرک و اضطراب وجود من رو، ارکان من رو، هستی من رو، دست و پای من رو، اندام من رو، من هیبتک، از محبت خودت و عظمت خودت و جلالت خودت. واقعا وقتی این عبارات رو میخونه بی اختیار انسان یاد اون حالات خوش اولیا و خدا میفتد که ما گفت وصف العیش، نصف العیش حداقل، اگه نچشیدیم حداقل از بزرگان که نقل میکنیم مزه‌ای در کاممون و وجودمون میاد. یاد حکایت اون مرد میفتیم که بر معاویه وارد شد و گفت چی دیدی از پسر ابی طالب؟ سفلی علیان، برای من توصیف کن علی رو. آقای زرار گفت بله، اون شبی که در نخلستان کوفه گذار من افتاد، اونجا دیدم علی را که یتمل ملو تمل مل سلیم، و یبکی بکا الحزین، دیدم مانند مار گزیده به خودش میپیچد، مانند مار گزیده به خودش میپیچید. یتململ تململ است و یبکی بکا الحزین و میگرید با چوز نندوهی و میگوید با خدای خودش اون رازها و نجواها را. اون حال و تب و تاب و سوز و گداز رو انسان از کلام و وجود مبارک امام سجاد متوجه میشه، اون حال بزرگان رو. وجیب قلبی من خشیتک و از تراب ارکانی درون و برون، هر دو فرو رفته در معرفت و محبت خداوند، و هر مقداری که در این جهت انسان پیش میره میشه ولی من خاف مقام ربهی جنتان، دیگه به اون مقامی میرسد که استحقاقش بیش از یه جنت و رضوان الهی است، بلکه خدا باید دو جنت به او بدهد، به دلیل اون جنت المعرفه و جنت الطاعه. اون محبت خدا وجود انسان رو علمن و عملا پر میکند، درون و برون رو پر میکند. فقط اقامتنی یا ربه، فقط اقامتنی یا رب ذنوبی مقام الخزی به فنائک، خدایا من با همه این مطالب فقط اقامتنی، منو متوقف کرده است در پیشگاه توی پروردگار، ذنوبی ایستانده است، ذنوب من و گناهان من رو در پیشگاه تو موضع ایستادن و مقام الخزی به فنائک، مانند اون کسی که مقام کسی که به شرم سالی در آستانه تو و در پیشگاه تو ایستاده است. کلمه فنا به آستانه درب میگن، فقیر و که به فنائک، مسکین و که به فنائک. اون جملات زیبایی وجود و مارا که امام باقر وقتی وارد مسجد حرام شدن گفت، دیدم که حضرت خودشون رو بر زمین انداختن تا که چشمشون به کعبه افتاد، به این جملات رو تکرار کردن. گاهی بعضی از دوستان میگن آقا وقتی وارد مسجد حرام شدیم چشمون به کعبه افتاد چی بگیم؟ بگیم السلام علیک یا الله؟ چی بگیم بالاخره؟ چه جمله‌ای رو باید میگیم؟ السلام علیک یا رسول الله در مدینه در کجا؟ اینجا چی باید بگیم؟ وجود و مبارک امام باقر وقتی وارد شد خودشون رو خاک انداختن، فرمودن مسکین و که به فنائک، فقیر و که به فنائک، عبد و کبه فنائک. این شد سلام کعبه، تحیت کعبه. خدایا فقیرت، مسکینت، عبد ذلیلت، با آستان تو آمده است، از او پذیرایی میکنی، میپذیری او را یا نمیپذیری؟ پس فنا به معنای آستانه دربخانه است. فرمود خدایا گناهان من، من رو در پیشگاه تو و در آستانه دربخانه تو در یه شرایط خزی قرار داده است. خز یه حالت زاری، یه حالت خفت، یه حالت ذلت، شرمساری، مقام الخزی به فنائک. خب حالا ایستادم در پیشگاه تو با چنین حالی، فان سکت تو لم ینطق عنی احدون. عرض کردم خدمت دوستان این بند، کل این بند رو که داریم میخونیم، یعنی این فقره رو که داریم میخونیم، یعنی این شوره، شور و شعوره که با هم قرین شده. امام تو این قسمت یه جور دیگه دارن صحبت میکنن، یعنی دارن حالی با حضرت محبوب میکنند و صفایی رو مطرح میکنن و آموزش میدن به ما. فرمود فإن سکت لم ینطق عنی احدون. خدایا اگر من الان با این وضعی که اومدم در پیشگاه تو لب فرو بندم، سکوت کنم، چیزی نگم، فإن سکت فلم ینطق عنی احدون، کسی نیست برا من حرف بزنه با تو، کسی نیست حال من رو به تو بگوید و منتقل کند. اگر لب ببندم خدایا ترس اون دارم که باشم رد باب، نمیتونم لب ببندم. گاهی این سوال مطرح میشه، این دوستان مطرح میکنن گاهی نکته رو، که خداوند دیگه حال روز ما را میداند، چه حاجت به این است که ما حالمون رو مطرح کنیم؟ همینجا گفتیم به بیان دیگه، خدا که نیاز و حاجت من رو میدونه، چرا من خواسته خدا مطرح کنم؟ لغو این که، مگه خدا نمیداند مطلب من چیه و مقصود من چیست؟ خدا عالم است به نیاز من و دعای من و خواسته من هزاران هزار بار فراتر از خودم. پس چه نیازیه که من لب باز کنم؟ گاهی شبهه میشه اصلا تو ذهن. نه، فراتر از شبهه میشناسم من گروهی زولیا که همی بندند لب را از دعا، بعضی هستن ممکنه این فکر براشون پیش اومده باشه و بگن چه حاجتی خدایا، انک تعلم السر بالخفیات و السلام علیکم و رحمت الله. ممکنه این طور باشه. این نیست، این رو نمیپسندد خداوند. این آموزش انبیا نیست، این آموزش اولیا نیست. خداوند دوست می‌دارد الهاه ملحین رو، نه گفتن رو، نه ابراز دعا رو، بلکه درب کوبیدن رو به حدی که آنقدر این درب رو بکوبد انسان که گشوده شود. الهاه ملحین رو خداوند دوست می‌دارد. سر مطلب چیه؟ این تفاوت اون نگاه و این آموزش در کجاست؟ بخیر ببینید، واقعا گفتن به زبان آوردن بهانه است در حقیقت. بهانه است برای اتصال و ارتباط. یعنی ما از زنجیر کلام در دعا، از ابراز استفاده میکنیم که خودمون رو بیشتر به خداوند سبحان، یعنی به بیانی عرض میکنم این رابطه ناز و نیاز را ما با گفتن دعا، این کشش و کوشش رو با گفتن دعا داریم رقم میزنیم و داریم نشان میدیم. این که میگوید بگو بنده من، این بهانه است برای ارتباط. حالا نمیخوام مفصل ترش بگم در بحث دعا و نیایش، این رو من عمیقا گفتم، گاهی خدمت دوستان هم بوده است. اگر فرمود ادعونی استجب لکم که خواندیم خدمت دوستان سه روز قبل، بعد ادامه آیه رو بخونید، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. دوستان اهل ادبید، فرمود ادعونی استجب لکم، مرا بخوان اجابت میکنم. الان توقع ما اینه که بگه ان الذین یستکبرون عن دعایی، بذار اونهایی که نمیخوانن مرا وارد جهنم میشن. نه، فرمود ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اونهایی که از عبادت من استنکاف میکنن به جهنم میرن. پس مشخص میشه مراد از اون ادعو چی بود؟ عبادت بود، نه دعا. یعنی دعا ما شد عبادت، یعنی این خوندن و طلب کردن ما و خواست خواهی ما از پروردگار بهانه اثبات بندگی و رساندن ما به وادی عبودیت است عزیزان. و به تعبیر دیگر اگر فنی تر عرض کنم، گویا این دعای ما موضوعیت داره، طریقیت نداره. این راهی نیست این برای رسیدن به خواسته، بلکه این خود خواسته است. خود خواسته است اصلا این. یعنی همین که ما با خدا داریم میگیم خدایا این چنین طلبی رو دارم مطرح میکنم، همین خودش مقصود منه. چه پاسخ من برسد، چه مطلوب من کف دست من قرار بگیرد، چه نگیرد. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. این یه سطح بسیار بالایی است از معرفت که قرآن آموزش میده، اولیاء خدا آموزش میده. اگر ما تو اون سطح اولی هم که مقبوله و درسته، اگر تو اون سطح اولی موندیم، طعم نیایش و انس حقیقی رو و عاشقانه و عارفانه رو خدا میدوند با حضرت پروردگار نمیچشیم عزیزان. یعنی نوعاً دیگه نیایشمون، دعامون، خواستمون با کمال ادب و عذرخواهی عرض میکنم کاسبکارانه خواهد شد. یعنی در پیانیم که بگوییم که بگیریم، بگوییم که بگیریم، مطلب رو بگیم، خواستمونو بگیریم. این میشه شیوه ارتباط ما با خداوند. با حالی که این نیست، اون چه ما الان داریم خدمت دوستان عزیز میخونیم اسمش چیه؟ یعنی این کتاب رو شما کتاب چه میدانید؟ این کتاب توضیح المسائل صحیفه سجادیه؟ این کتابیست که در شمار کتب چی قرار میگیره اصلا؟ توجه دارید؟ یه وقتی خدمت دوستان 4 سال قبل که توفیقی بود که اولین بخش از صحیفه رو، قسمت اول مکارم الاخلاق و سلوک جمیل رو شروع کردیم خدمت دوستان، گفتیم بالاخره به مجموعه صحیفه سجادیه میگن زبور آل محمد. اللهم صل على محمد. و اخت القرآن نهج البلاغه، اخ القرآن است، صحیفه اخت القرآن است. یعنی اینا از خانواده قرآن هستند، خواهر و برادر یه خانواده هستند دیگه، اینا از خانواده قرآن هستند، اون برادر قرآن، این خواهر قرآن. اینو زبور گفته میشه. زبور مجموعه ایست از نیایش های داوودی. این صحیفه سجادی مجموعاً نیایش و دعاست. حالا شما از اول تا آخر مطالباتی که حضرت تو این دعاها مطرح میکنن ببینین چند تا میشه، چی میشه. اون که ما به عنوان دعا اونها رو میگیم و سراغش میریم و از خدا طلب میکنیم، خدایا بچه‌م، عروسم، دامادم، دخترم، مغازه فلانی، مشکل فلانی، بعدم تموم شد، السلام علیکم و رحمت الله، خداوند دعا رو مستجاب کنه. چی شد؟ من اومدم چهار تا خواسته رو با خدا مطرح کردم، اسمش هم شد نیایش من به مناجات من با خداوند. این که مناجات نشد، این که نیایش نشد، این که یه صورت تقاضا دادن به بنگاه کارگشایی شد، بعدم منتظر جواب با موافقت اصولی شدن. باز تکرار میکنم، نگید که من دارم تخته میکنم این رو، نه، خیلی خوب درسته این، اما این سطح خیلی نازلیست عزیزان، سطح فراتر راز نیست، نیاز نیست، راز است. سطح دوم بعد اگر کنار هم جمع شد راز و نیاز است، میشه این نیایش کامل. اینه که میبینیم داره موج میزنه در سخنان وجود اون باره که سید و ساجین. خدایا من اگر لب ببندم فَإِنْ سَكَتْتُ لَمْ يَنْتَقِ عَنِّي أَحَدٌ، کسی دیگه نیست از من حرف بزنه، باید بگم، نمیشه نگم، باید بگم. خدایا باید لب باز کنم، ابراز کنم، خودم رو مطرح کنم و اثبات بندگی کنم در پیشگاه تو. این کلمات و عبارات اثبات کند بندگی من رو و اقرار من به عبودیت تو باشد. و این شفاعت و فلست و به اهل شفاعه، خدا اگر نگم کی میخواد من رو به تو برساند و بگوید؟ خدا یا اگر بگویم، این شفاعتی که میبینید معنای لغویه، و این شفاعت و فلست و به اهل شفاعه، اگر لب باز کنم بخوام خودم واسطهی باشم بین تو و بین خواسته ها، گناهانم و ذنوبم، باز اون لیاقت صحبت کردن و سخن گفتن با تو رو در خودم نمیبینم. وقتی نگاه میکنم میبینم کل لسانی، باز زبان من کوتاه‌تر از آن است که لیاقت اون رو داشته باشه که با تو صحبت کنه. چه بکنم؟ اگر نگم اون نمیشه، باید ابراز کنم و اقرار کنم. اگر بگویم پروردگار رو لب باز کنم، لایق سخن گفتن تو نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاه هم بده، من که لایق این نیستم که با تو بایستم چهره به چهره صحبت کنم پروردگارا، رو به رو صحبت کنم. پس چه بکنم حالا؟ بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که خدایا فقط و فقط خودت پناه ببرم. عجیبه، بابی رو باز میکنن وجود اون بارو که امام سجاد، خیلی زیباست این باب. الهی من که الیک، خدایا از خودت به خودت، از تو به تو، الهی من که الیک، اللهم. ببینید یه درود و تحیات میفرستم، بعد همین بابی که عرض کردم باز میشه. اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آله. من میبینم نه کسی میتواند از من سخن بگوید، نه من خود یارای سخن گفتن و پیش آمدن و تمنا کردن از خودت رو دارم. لذا خدایا کرم خودت رو پیش میکشم و کرم خودت رو به دربخانه تو میآورم و کرمت رو شفیع خودم میکنم. تو ذهن ما اصلا چنین چیزی خطور میکنه ما همچین تعبیری داشته باشیم که معصوم به این لطافت و زیبایی آموزش میدهد؟ ببینید، و شفع فی خطایای کرمک، خدایا من کرم خودت رو واسطه قرار میدم، شفیع قرار میدم بین من و خودت نسبت به خطاها و گناهانم. یعنی الهی من که الیک، از خودت به خودت، از خودت به خودت. این تعبیری که داریم در عبارات معصوم هم داریم این عبارت را، و شفع فی خطایای کرمک. این جمله رو من عرض کنم که شبهای قدر توفیق رو خداوند به شما عنایت می کند، می نشینید در این خانه خدا، می نشینید در محافل مختلف و می خوانید اون دعا زیبا جوشن کبیر، صد بند، هر بند ده نام خدا، در مجموع هزار نام خدا رو بر زبان جاری می کنید. عزیزان هر نام خداوند یه دره، یه راه هست برای رسیدن به خداوند، یه درب هست که گشوده می شود بین ما و حضرت پروردگار، یه وسیله است برای رساندن ما و نیل ما به حضرت حق. یعنی تمام اسماء و صفات الهی هر کدام یه باب و راهی است برای وصول بندگان به فیض الهی و نیل به اون مقام شامخ و عبودیت و بندگی انسان و وصل آدمی. حال ببینید امام از این درب چطور استفاده میکنن؟ از درب کرم، خدایا شفع واسطه قرار بده در خطاهای من، کرم خودت رو بین من به خودت، خدایا من عقص به کرمت میکنم، به کرم تو پناه میبرم. از بقیه اسماء و صفات کرم رو انتخاب میکنن حضرت، من به کرم تو پناه میبرم در باب خطای. خب خطای محدود ناچیز من و کرامت گسترده و عظیم تو ارتباطش تناسبش مشخص است. و عد علا سیعاتی به افک، عد علا، فعل عد با علا که متعدی میشه به معنای تعاطف، تعاطف اون توجه لطیف و مهرورزانه. و عد علا سیعاتی به افک، و خدایا نسبت به سیعات من ملاتفت بیشتری و عفو بزرگتری بکن، عفو خودت رو با ملاتفت متوجه سیعات من و خطاهای من کن. امام اینجا باز از کدوم در وارد شدن؟ از درب عفو، اونجا از درب کرم. ولا تجزنی جزائی من عقوبتک، و خدایا من رو جزا مده، ولا تجزنی جزائی، جزا مده جزای من رو از عقوبت خوده. حالا ببینید دو جمله قبلی و این جمله یه مفهوم آشنایی رو به ذهنمون میاره که دوستان عزیز آشنا هستید، گاهی تو دعای دستتون میخوانید الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. حق مطلب همینه، یعنی میخوام بگم به شما محکم و قوی، و لو یا آخذ الله الناس به ما کسبو ما ترک علا زهرها من دابه. باز هم فاتر آیه پایانی، اگر خدا، خب گوش کنید، لو یا آخذ الله الناس به ما کسبو، اگر خدا مردم رو به سبب اعمالی که تو دنیا انجام میدن مؤاخذه کنه، یک نفر روی زمین باقی نمیماند. یعنی اگر خدا بخواد با چی با مردم عمل کنه؟ با عدالتش مؤاخذه کنه، چون مؤاخذه خدا که بر اساس عدالت دیگه، بر اساس غیر عدالت نیست دیگه. لو یا آخذ الله الناس به ما کسبو ما ترک علا زهرها من دابه، جنبنده نمیمونه روی زمین، باقی نمیماند. گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است، پرده از روی مرحمت بردار اشقیا را امید مغفرت است. واقعا همینه، واقعا همین دعایی که میفرمایید بجاست، که ما چشم به فضل خداوند داریم و سخت بیمناک از عدالت الهی، سخت بیمناک از عدالت الهی است. واقعا گاهی توصیفاتی در مورد این حق و باطن عدله که من تشبیه میکنم گاهی به دوستان اون چک از متون برمیاد، گاهی مثال میزنم ما این سیخ نمیدونم این چه رو برداشت دیدید خاشه رو مثلا این حیوان داره رد میشه باید سیخ میزنید، مثلا به این زنبور به این مورچه مثلا میزنید، اگر خدا بخواد به عدلش با ما در قیامت رفتار کنه باید یه هاش 24 زباهن اصفهان رو خدا فرو کنه تو پهلوی ما که ما عادل باشه به با اون سیخی که زنیم به اون مورچه. چطور میشه این عدالت الهی اگه بخواد در حق ما جاری بشه؟ حالا ببینید چی میشه اگر این رو کمی بازش کنیم، پرده ها برداشته بشه، بعد بشه لو کش فلو عرض کشف بشه این پرده ها، بشه لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر کشف بشه خیلی از اون استحقاقهایی که انسانها دارن، کی حاضر دیگری رو تو باغ رضوان دفن کنه؟ توجه داری؟ فرمود ولا تجزنی جزائی من عقوبت، همون خدایی که، همون پروردگاری، خدایی که امام اونطور عاشقانه پیشش ایستاد، فرهم وحدتی، خدا تنهایم، تو رو دارم، تو یار منی، تو مونس منی، یا انیس من لا انیس له، یا ناصر من لا ناس، وجیب قلبی من، خدا دلم داره پر میزنه برای تو، تبوتها به قلبم را آرام کن، این آتش درونی عشق رو در وجود من و در ارکان من افتاده است. الان خوندیم، حالا باز ببینید چی داره میفرماید امام تو خط بعدی. خدایا من کرم تو رو واسطه می کنم در خطای خودم، به عفو تو می خوام که ملاطفانه با من نگاه کنی، اما ولا تجزنی جزایی من عقوبتک. این شیوه درست نگاه معصوم است که دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چنین میان میدانم آرزوست. کاملا اون توجه به فضل خداوند و عدل خدا کنار هم قرار گرفته است، نتیجهش این میشه. ولا تجزنی جزایی من عقوبتک وبسط علیت حولک، خدایا بگستران بر من وبسط علیت حولک. دیروز طول رو معنا کردیم، گفتیم و طول غافر ذنب، قابل توب، شدید العقاب. و طول آیات سوره مبارکه غافر آیه دوم رو دیروز خدمت دوستان گفتیم. طول یعنی فضل، احسان، نعمت. خدایا بگستران بر من فضل و احسان و لطف خودت را. وبسط علی طولک و جلنی به سترک. اما این که بخوای خدایا فضل خودت رو بر من عنایت کنی، مشکلاتی هم در من هست، باید اون مشکلات برداشته بشه بعد این عنایت تو بر من بیاد. ببینید این لکه خون، قطره خون افتاده است رو لباس، رو جامه. اولین وظیفه شرعی ما چیست؟ آن است که زوال عین کنیم. زوال عین یعنی این قطره خون رو برداریم. اگر شما تمام آب زاینده رود رو بگیرید روی یک قطره خونی که تکه خونی که افتاده روی این لباس شما، نجاستی که روی لباس هست، تمام آب زاینده رود رو ببندید بهش، بعد که تموم شد آب، بعد ببینید این عین نجاست مونده، هیچ تغییری نکرده، نجاست سر جای خودش باقی است. اولین کاری که باید کرد اینه که باید زوال عین کرد برای تطهیر و طهارت. اون باید برداشته بشه، نجاست باید برداشته بشه، کار تمام میشه. نه، یه بالاخره با زوال عین دیگه تموم شد کارمون، یعنی میتونیم بگیم دیگه پاک شد. نه، بعد از اینکه زوال عین میشه و عین رو برمیدارید، حالا محلش رو چه میکنید؟ میشویید، محلش رو تطهیر میکنید که اون آثارش هم اگر هست چیزی، اون هم از بین بره. نه زوال عین به تنها این کفایت میکند، نه این که اگر زوال عین کردید احیانا اون محل به تنهایی شستنش، باید هر دو با هم باشه. ببینید قلب و جان ما عزیزان چنین حالتی رو داره، اون عین نجس گناه تو وجود ما، گناه تو وجود ما اومده و گرفته، باید برداشته بشه. تا هم برداشته نشه نمیشه، باید زوال عین بشه، باید برداریم این گناه را از وجود ما. هیچ راهی هم برای برداشتنش نیست جز توبه و رجوع به سوی خداوند. حالا بعد از اینکه زوال عین رو برداشتیم دیگه تمومه؟ نه، باید حالا اون آب رو هم ببندید، باید اون تطهیر هم باشه وقتی زوال عین رفت، تا اون زیبایی و صفای خودش رو پیدا کند این دل. این همونه که اهل عرفان بهش میگن ابتداءً تخلیه بعد تحلیه. اول باید شسته بشه، اون بیرون بیاد از دل، ریشه های این گناه بیرون بیاد، حقده ها، حسد ها، کینه ها از این جان برون بیاد. حالا بعد باید چطور شستش این رو؟ باید آراسته بشه به فضل خدا، به عنایت الهی، به رحمت خداوند که آثار و برکاتش میشه اون آراستگی جان و وجود انسان به صفات زیبا و شایسته. امام یک به یک اینها رو قدم به قدم دارن فرمود. ولا تجزنی جزایی من عقوبتک. خب از خطوط قبلی بیایم، شفع فی خطای این کرمک، خدای کاری کن که این خطای من برداشته بشه با کرم تو. اد علی سیئاتی به عفوک، این سیئات من به عفو تو از میان برود. ولا تجزنی جزایی من عقوبتک. حالا وبسط علی طولک، خدای تخلیه شده، حالا منتظر چیم؟ منتظر تحلیه هم، منتظر اینم که لطفت رو بر من عنایت کنی. حالا که رفت خطا و سیئات، حالا عنایتت بیاد جای اون رو بگیرد. وبسط علی طولک و جلل و جلنی به سترک. و خدایا منا جلنی به سترک. این اشتباه ادبی اینجا پیش میاد در جامعه که متاسفانه فراوان این، یعنی اشتباهی است که عجیب اشتباهی است که هیچ کس هم توجه بهش نمی‌کنه در کاربرد این واژه. یک کلمه ای رو وقتی بزرگان رو میخوان یا کسی رو میخوان خیلی مقامتش رو بازگو کنن برای جامعه، براش همایش نکوداش بگیرن، چیکارش میکنن؟ تجلیلش میکنن، میگن مراسم تجلیل و بزرگداشت. کلمه تجلیل از ماده جل میاد. جل همونی که میندازن روی اسب، حالا محترم تر میگیم روی اسب میندازن، اون میشه جل. تجلیل یعنی جل تن کسی کردن، مراسم تجلیل میگیرن. برای فرزانه این بزرگی عجیب اشتباه بدیه در لغت ها. کاری که انجام میشه اونجا اجلاله نه تجلیل، اجلال میکنن، یعنی جلال به او میبخشند نه جل به او بدهند. این رو باید اصلاح کرد، نباید به کار برد کلمه تجلیل رو. معنای اولی یعنی جل روی چیزی انداختن، بعد معنای دومش میشه پوشاندن، به دلیل اینکه این جل میپوشانن. و جلنی، ببینید امام همین استعمال رو دارن، و جلنی به سترک، خدای من رو بپوشان، به پوشش خودت. خدایا من اومدم، کرم تو خطای من رو بر می دارد، لطف تو و عفو تو سیئات من رو بر می دارد، عنایت تو شامل حال من میشه و طول و احسانت رو بر من می گسترانی. اما من یه حس تردامنی دارم و گمان می کنم که شاید در این حال از گذشته وضعیت من به نوعی دیگران مطلع باشند، لذا نیاز به آن دارم که ستار الویوب لبه غافر الخطیئات لبیک، نیاز به این دارم که تو سترم کنی و کامل من رو بپوشانی و محفوظم بداری. و جللنی به سترک، واسأل بی فعل عزیز تضرع الیه عبد ذلیل فرحمه. به صفت دیگه پناه میبرن وجود و بارک امام، به عزت خداوند. به صفت بعدی بنای الهی، خیلی زیباست، فرمود خدایا وف علبی، با من آنی را بکن ای عزیز. وف علبی فعل عزیزن، که اون عزیز خودتی، رفتار آن عزیزی که تزرع علیه عبد زلیل فرهمه. یعنی خدای عزیز، وقتی عبد زلیل میاد به درگاه تو، یه بنده تو اقرار به ذلت خودش دارد به درگاه تو میاد، دیگه منو چه میکنی؟ الهی لا تعذبنی به عقوبتش. خدایا وقتی من اومدم خواستم ادب بشم، دیگه تو با عقوبتت که من رو ادب نمی کنی دیگه. الهی لا تعذبنی به عقوبتش و لا تمکر بی فی حیلتک. این لین نجات و یارب، مگه من راهی دارم اگر تو بخوای با من با اون شیوه رفتار کنی؟ لا تعذبنی به عقوبتک، من که به عنوان عبد ذلیلت به درگاه تو تسلیم شده آمدم، اینجا جایی است که ای خدای عزیز، وقت قلبی فعل عزیز تضرع الیه عبد ذلیل فرحمه. اون عزیزی که عبد ذلیل او به پیشگاه او می آید متضرعانه، پس نتیجه چی میشه؟ فرحمه، رحمت شامل حال او میشه. منم یکی از این مدل هدایتی و تربیتی و رحمتی تو که آمدم به پیشگاه تو ذلیلانه و تضرع میکنم. من باز یه جمله دیگه اینجا ممکنه توهمی میشه البته دوستان عزیز، که به الحمدلله حالا کسانی که بعد میبینن میشنون، لذا این جمله رو بگم، گاهی این دوستان جوان سال میشه. خب ببینید، تو خود این نیایش هم بود، تو این دعا هم مشابه این فراوان، این که خداوند دوست می‌دارد تضرع بندگانش رو، دعوت می‌کنه انسان‌ها رو که تضرع کنن به درگاهش، یعنی زراعه اون حالت نیازشون، فقرشون رو، اون حالت به اصطلاح تهی بودن درونیشون رو، این رو کاملا به تمام معنا خالصانه رو کنن، نشان بدن، تضرع کنن به درگاه خداوند. خدا را چه حاجت به تضرع ما؟ خدا که نیاز به تضرع کسی نداره که ما بیایم هی تضرع کنیم، زار بزنیم به پیشگاه خداوند. اثقال ذره‌ای در این جهت نقشی نداره تضرع ما. خدا این که بدون تضرع هم عنایت کرده است به جماعتی در تاریخ. عرض کردیم که بالاخره یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله، نه و من لم یعرفه و من ینکره، بفرمایید اصلا این تضرع. ببینید، میخواید لحیم کنید، این نقطه رو میخواید لحیم کنید، میزنید هویه رو روشن میکنید، لحیم میکنید، تقی میزنید میشکنه. صاحب فنش میگه عزیز من، تو اول که میخواستی لحیم کنی اونجا رو، اون روغنشو گرفتی، چربیشو گرفتی یا نگرفتی، این سطح تماس رو درست کردی یا نه. میگم نه. میگم صد بارم لحیم کنی میشکنه، اول اون رو پالایش بده، سیقل بده. ببینید عزیزان، در ارتباط با خداوند از ارائه در پیشگاه خدا وجود ما را سیقل میدهد، آینه جان رو صافی میکند، بعد حالا تابش انبار و عنایات خدا بر وجود ما محرز میشه. یعنی بازتاب این تضرع به خود ماست، دخلی به خداوند نداره. این قبارها با تضرع ما، این قبارها تا نگریت طفل کی جوشد لبن، تا نگریت ابر کی خندد چمن، تا نگریت کودک حلوا فروش دیگ بخشایش نمی آید به جوش. این مال خود ماست، این بازتابش مال خود ماست. این میشوید، این تضرع ما، این ابتهال ما، این زار ما به درگاه خداوند، قبار رو از دل جان میشویه، اون صفا رو پیدا میکنه وجود انسان، میشه آینه ای که الان تابش انوار خداست بر این وجود و مستعد میشیم برای اون اتصال و ارتباط. پس بحث خود ماست. تو ذهن کسی نیست خدا چقدر اصرار میکنه تضرع کنید، تضرع کنید، ادعوا ربکم، ربکم تضرعا و خفیه. نه، علتش برمیگرده به وجود خود انسان و صفای نفس انسان. وفعل بی خدایا با من آنی را انجام بده که عزیزی که عبد ذلیل او به درگاه او می آید و تضرع می کند، او را مشمول رحمت خود می کند. او غنی تعرض له عبد فقیر فنعشه. خدایا اینجا تو این صفت امام به عزت خدا پناه بردن چون عزت می خواد. فرمود او غنی، یا خدایا با من اون جوری عمل کن، یعنی وفعل بی فعل غنی، عطف میشه بر اون اول عبارت، یا خدایا با من رفتار کن مانند فعل غنی، که اون غنی خود خداست دیگه، یعنی اون غنیه که تعرض له عبد فقیر، این عبد فقیر خودش رو تعریض کرده است بر اون. تعرضه تعریض کردن، خودش را کسی در مسیری قرار دادن، یعنی عرضه کردن. فقیری که خودش رو در پیشگاه اون غنی عرضه میکنه، میاد در مسیر اون قرار میگیره. تعریض عرضه شدن، در مسیر قرار گرفتن. اون جمله زیبای نبی مکرم، بدونید تو زندگیتون گاه یه نسیم‌های استثنایی خدا میفرسته، یه فرصت‌های طلایی. الا و ان لربکم، بدونید در روزگار شما و در شب و روز شما خداوند یه نفحاتی قرار داده است. الا فتعرضوا لها، وقتی خدا یه فرصتی براتون پیش آورد تو زندگی، دیدید یه نسیم لطف خدا داره میوزه، فتعرضوا لها، خودتون کنار نکشید از این لطف ویژه الهی، خودتون رو در معرض لطف قرار بدید و اون دم رو غنیمت بدانید و اون فرصت رو دریابید. ممکنه دیگه چنین نسیمی نوزد و تکرار نشه براتون، اونها رو مغتنم بدونید. این میشه تعریض. فرمود او غنی تعرض له عبد فقیر، ای خدای غنی مانند اون غنی با من عمل کن که وقتی عبد فقیر و نیازمندش میاد خودش عرضه میکند به او، فنعشه. نعشه یعنی جبران الخلل، یعنی سد الفقر. یعنی وقتی میاد این فقیر خودش رو عرضه میکنه، اون غنی جبران میکند کاستی های اون رو، اون رو پر میکنه. خدایا منو پر کن به غنا خودت، من رو مورد رحمت خودت قرار بده به عزت خوده. اللهم لا خفی لی من که فل یخ فرنی عزک، ولا شفی علی علیک فل یشفع لی فضلک. سه تا جمله است بگم کافیست. اللهم لا خفیر لی منک فل یخ فرنی عزک. خدایا من خفیری ندارم جز تو. خفیر، خفر تو رجله، ای اجر توهو و همه توهو. خفره به معنای پناه دادن، پناه دادن به کسی. خدایا لا خفیر لی، من هیچ ملجأ و پناهی ندارم تو دنیا، هیچ ملجأ و پناهی ندارم. ببینید عزیزان، اینا روح توحیده که انسان متوجه باشه، به ایناست که انسان رو آزاد میکند تو دنیا، رام هر میکنه انسان رو تو دنیا حقیقتا. خدایا من میدانم نه مال و ثروت پناه من است که تکیه به آن بکنم، نه قدرت و منصب و جاه پناهگاه منه، نه جمال و زیبایی پناه منه، حتی به جرأت عرض میکنم نه علم من پناه من است. دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی زمانی که دانشکده فنی مهندسی بود، اون سالهای قبل که هنوز تغییر نکرد، اون دانشکده الان در اختیار گروه ماست و دانشکده علوم اداری اقتصادی دانشگاه فردوسی است. گروه مدیریت خود ما اونجاست. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، استاد پروفسور تحصیل کرده در MIT و غیره و فلان، اینها مشغول پای تخته در حال درس دادن فرمول حل میکرد. یه مرتبه برگشت رو به بچه ها، دستاشو اینطوری کرد، شروع کرد صدای هواپیما در آوردن. یه 4-5 ماه بعدم دانشگاهیان مشهد اون عزیز رو تشکیل کردن و به بهشت رضا سپردند. من به کدوم علمم میخوام تکیه کنم؟ یک مختصری از یه سر سوزن، یه صدوم، یه سر سوزن، یه آمبولی تمام شد. کجا میتونم من بنشینم خدمت شما، مصده اوقات شما باشم یه ساعت؟ کجا میتونم این هندسه ذهنی رو داشته باشم، مطلب رو بپیچینم، بچینم ابتدا انتها؟ لا اله الا الله لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. مگر میتونیم به علم منتکیه کنیم؟ اگه میتونیم به علم منتکیه کنیم؟ پدر ترجمه و ریاضی، بالاخره وقتی به دوستان از میکردم اسم نمیبرم به حرمتشون، خدای رحمت کند این بزرگان صاحب حق رو، حقیقتن بالاخره تو مصاحبه دارش میکرد با ایشان، مصاحبه کرد، گفت حضرت استاد شما سن 90 خورده است، گفتن چند تا فرزند دارید؟ گفتن 3 تا. فهمود که اسم بچه ها چیه، میخواست بدونه دخترن پسرن چیان. بالاخره فکر کرد یکی دو دقیقه اسم فرزندانش نیومد. این پدر ترجمه ایران نیومد به ذهنش. اون مصاحبه‌گر متوجه شد، اذیت کرد استاد رو، دیگه چیزی نگفت. من به کدوم علم میخوام تکیه برم؟ من به کدوم ثروت میخوام تکیه برم؟ چه اعتباری است بر این اموالی که زیروره شدن اون لحظه ایست؟ یه آتش، یه صحنه، یه مخاطره. کجا میتونم من این رو تکیه خودم، پناه خودم قرار بدم؟ کجا میتونم قدرت رو پناه خودم قرار بدم؟ قدرتی که دیدید در این عصر زمان ما چگونه واژگون میشد به ساطع این قدرت ها. به جایی میرسند موحدان وجود که میگویند الهی لا خفیر لی منک، خدایا هیچ پناهی ندارم من از تو، هیچ پناهی ندارم جز خودت. خدا چی میگه تو قرآن؟ رسید کار این بزرگان به جایی که وظنوا، ظن در لغت عرب گاه به معنای گمان اکثری است، یعنی از 50 به بالا تا 99، اما گاه به معنای 100 یقینه. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه، به جایی رسیدن که فهمیدن هیچ پناهی جز خدا، ملجایی جز خدا نیست. تمام اینها رو فهمیدن بهانه است، همه اینها بهانه است، فقط ملجا حقیقی است که در پناه لطف حق باید گریخت. کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت. فرمود خدایا می دانم لا خفیر لی من که فل یخ فرنی ازوک. حالا که اینطور است پس من یه پناه دارم و اون پناه من که با اون باید پناه ببرم چیست؟ عزت توست. تو خودت منو پناه بده، منو در پناه عزت خودت خدایا عزیز کن و عزت بده. گفتیم من کان یرید العزه فلله العزت و جمیعا در سوره مبارکه فاطر. دوم، ولا شفیع علی الهی که فلیشفع علی فضلک، خدای من واسطه ای ندارم، من خودم رو در اون حد نمیبینم که واسطه ای داشته باشم که بخواهم به پیشگاه تو بیاورم. خدای تو خودت فضلت رو شفیع من کن، فضل و فزونی خودت رو شفیع من قرار بده، واسطه ای من قرار بده. وقت اوجلتنی خطایای فلیعمنی فلیؤمنی عفوک، فلیؤمنی عفوک. خدایا فقط اوجلتنی، از ماده وجل، وجل یعنی چی؟ استراب و تب و تاب و التهاب و خدایا این خطاها منو عجیب مضطرب کرده است. فلیؤمنی، پس بیا تو خودت به من چی بده؟ امنیت بده، عفو تو به من امنیت بده. باز این جمله رو من بگم، این هم عجیب، تا انشاءالله ادامه رو پیگیری کنیم. ببینید عزیزان، واقعا آنچه موجب میشه وجود انسان شکوفا بشه در تمام زمین ها و بعد جامعه بشری شکوفا بشه در تمام زمین ها، امنیت. امنیت، این نعمت امن و امنیت. شاکریم فضل خداوند رو در این منطقه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم. نگاه میکنیم دور تا دور خودمون رو عزیزان، چیزی که دارید میبینید وفور ناامنیست در کل منطقه، و به فضل خداوند، به عنایات الهی و تلاش اونها که شب و روز در تکاپو و کوشش هستن، نعمت امنیت به فضل خداوند بر مملکت ما حاکم است. و دعا میکنیم خدای اونها که برای امن و امان مسلمانان در این کشور تلاش میکنن، خودت محفوظشون بدار و توفیقشون فزون کن و نعمت امنیت را بر ما مستدام بدار. اون تا امنیت خداوند دو جور است. خدا یه امنیت تکوینی دارد، یه امنیت تشریعی داره. نام خداوند، من سریع بگم مطلب رو تموم کنم، وقت تمام شد. خدا مؤمن، عزیزان، مؤمن، السلام المؤمن، به خداوند میگن مؤمن. یعنی چی؟ مؤمن از ماده امان میاد، یعنی امانده، یعنی امنیت بخش. خدا مظهر امان است و امنیت میدهد. اونتا خدا دو امنیت میده، یه امنیت تکوینی، یعنی اینکه افامن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون. مردم بم کرمان تو سجده نماز بودن، بعضیاشون تو خونه هاشون خواب بودند، یه مرتبه لرزید، چند ثانیه هم بیشتر نلرزید، رفت 40,000 تا 50,000 نفر. نمیدونیم فردا آیا اصفهان سر جای خودش هست یا نه. این به مؤمن، به یا مؤمن میماند. این امنیت تکوینیه. نمیدونیم آیا تو این جریان سنگین و این حرکت سنگین و سرعت منظومه شمسی زمین چه امنیتی داره. آیا میاد یه ستاره حالی باز در مسیر زمین قرار بگیرد؟ 1348 اون اتفاق یا نه؟ یا خدا حفظ میکند مثل اونجا ناقوس های کلیسا به صدا در آمد دیگه در دنیای غرب، که زمین رفته است آقا، اما زمین مون تو الان داره میچرخه. خداوند امنیت میدهد، این امنیت تکوینی است. یه امنیت داریم که امنیت تشریعیه، که اون قصه دارد که خدا چگونه این امر رو بر جان و قلب انسان ها میبخشد. میخواستم تمام کنم، مطلب رو نشد، انشالله ادامه مطلب رو خدمت دوستان عزیز فردا پیگیری خواهیم کرد. پروردگار دلهای ما رو به امن امان خودت آشنا و معنوس بگردان، توفیق فهم کلام نورانی سید و ساجدین، زندگی در سایه اون و امن به اون رو به همه ما کرامت و عنایت بفرمان.